استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. مردم در بیشتر نقاط افغانستان عید قربان را تا کنون در فضای امن سپری کردن. برخی ها به این باورند که این نماینگر آتش بس اعلام ناشده از سوی طالبان است. و به دنبال تحریم های واشنگتن بر تهران، اکنون کاهش چشمگیر در تجارت بین جرمنی و ایران به میان آمده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از پایان یافتن هشتمین دور گفتگوهای صلح با طالبان به واشنگتن بازگشت. رهبر هانگ کانگ هشدار داده که این قلمرو چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. و مقام‌های قرقیزستان اتهام‌های تازه را بر رئیس جمهور پیشین کشور وارد کردند. سلام، خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به واشنگتن بازگشته تا با مقام‌های امریکایی در مورد ادامه مذاکرات با طالبان مشوره کند. آقای خلیلزاد دیشب در حساب تویتر خود نوشت که دور هشتم گفتگوهایش با طالبان تکمیل شد. این دور مذاکرات در 3 آگست در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و در 11 آگست خاتمه یافت. خلیلزاد افزوده است این مذاکرات مثمر بود. طالبان هم دور هشتم گفتگوهایشان با امریکا را مفید خوانده و گفتند برای گام‌های بعدی هر دو هیئت با رهبران خود مشوره می‌کنند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن یک قماندان مهم طالبان در ولایت لوگر خبر داده است. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت ملا نقیب در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در منطقه پادخابشانه کشته شد. به گفته آقای احمدزی، ملا نقیب در فعالیت‌های تروریستی به سطح کشور دست داشت.
در هر شخصو چی پدی ولایت که ده حملاتو پتر سرکی دو
که... او کسی بود که نه تنها در لوگر بلکه در انجام حملات در ولایات دیگر هم نقش مهم داشت. او در نتیجه عملیات روز دوشنبه کشته شد. وزارت دفاع ملی افغانستان همچنان گفته است که 6 تن به شمول قاری داوود، یک قماندان دیگر طالبان، در ولسوالی نرخ میدان وردک کشته شدند. در اعلامیه این وزارت آمده که داوود در نتیجه حملات نیروهای هوایی کشته شده است. وضعیت کشمیر و تنش‌های روزافزون میان هند و پاکستان چین را نگران ساخته است. رادیوی دولتی پاکستان امروز گزارش داد که وانگی وزیر خارجه چین با رامنیامجی شنکر همتای هندیش دیروز در بیجنگ دیدار کرد و نگرانی خود را در مورد بحران کشمیر و تنش‌های هند و پاکستان ابراز کرد. بانگی گفته کشورش مخالف هر گونه اقدام یک جانبه است که منجر به پیچیده تر شدن اوضاع شود. وزیر خارجه هند نیز ابراز امیدواری کرده که روابط کشورش با پاکستان بهبود یابد و گفته است خواهان تأمین ثبات و امنیت در منطقه اند. مقام‌های قرقیزستان اتهام‌های تازه را بر الماس بیک آتمبایف، رئیس جمهور پیشین این کشور، وارد کردند. ماموران پلیس هفته گذشته بر خانه آتمبایف هجوم بردند و او را دستگیر کردند. زمیر بشکف، یک مقام در دفتر لوی سرنوالی قرقیزستان، امروز گفت که آتمبایف به خشونت علیه مقام‌های حکومت، سازماندهی ناآرامی‌های گسترده و طرح‌ریزی یک سوء قصد متهم شده است. به گفته بشکف، آتمبایف با اتهام‌های دیگر نیز مواجه است. کریرام رهبر هانگ کانگ هشدار داده که این قلمرو چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. بانو لم این را در حال گفته که اعتراضهای ضد حکومتی در هانگ کانگ وارد دهمین هفته شد. او امروز در یک نشست خبری خانه آرامش شد و گفت جلوگیری از گسترش خشونت مهم است. در جریان درگیری‌های معترضان طرفدار دموکراسی و پلیس هانگ کانگ دیروز ده‌ها تن زخمی شدند. لایحه‌ای که بر اساس آن مظنونین در خاک چین محاکمه می‌شوند، منجر به آغاز اعتراض‌ها شد. منتقدان می‌گویند این لایحه راه را برای معامله روی حقوق افراد مظنون باز می‌کند. هانگ کانگ بخش از چین است. و در تصادم دو موتر در روسیه صبح امروز 5 تن جان دادند. خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که این رویداد در منطقه ساخا یاکوتیا رخ داده و در نتیجه آن 4 سرنشین دیگر این موترها زخمی شدند. عمله نجات به محل رویداد رسیده و تحقیقات در باره دلیل آن آغاز شده است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که روزهای عید قربان در بیشتر از نقاط افغانستان تا کنون در فضای امن سپری می شود. برخی ها به این باورند که این نماینگر آتش بس اعلام ناشده از سوی طالبان است. با چند تن از شهروندان شهر کابل نیز در این مورد صحبت کرده ایم.
دری روزی الحمدلله تروس پوری کافی خیتیری شوی که من لوی امنیتی سنزه نداره پیخه شوی
تر دیده من خود اختار را دیر خب خوشحالی سر تیری گی دست کم خاص پیخه واقعا کم غرط مشکل نداره منسته شوی.
شمار از آگاهان ارشد امنیتی میگویند طالبان به خاطر گفتگوهای صلح در این عید انحطاف نشان داده و دست به تحرک نزدند. جزئیات تا دقایق دیگر. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که کاهش چشمگیر در تجارت میان جرمنی و ایران به میان آمده است. آیا این همه با تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر تهران ربط داره؟
بله، رابطه بسیار مستقیمی دارن، برای اینکه از زمانی که آمریکا به طور یک جانبه از برجام از توافق هسته‌ای خارج شد، امکانات ایران برای تبادلات بانکی کم شد.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. در برنامه امروز
در جریان 1.5 سالی که رهبری جدید وزارت معارف شکل گرفته، ما پیشرفت‌های را در راستای رفرم و مبارزه با فساد احساس می‌کنیم، اما این قناعت بخش نیست.
از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. امیدوار هستم که روزهای عید با خوشی های فراوان در کنار خانواده هایتان سپری کنین. اما طوری که باشندگان کابل به این باور هستند که طالبان در 3 روز عید آتش بس اعلام نشده را برقرار کردن و عید در بسیاری از نقاط افغانستان بدون کدام رویداد امنیتی سپری میشه. این باشنده های شهر کابل از نیروهای امنیتی نیز برای تامین امنیت روزهای عید استقبال میکنن. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از طریق تلفن با خود از کابل دارم و جزئیات بیشتر ازش میپرسم. پارسا صاحب سلام به شما، سومیدتون مبارک. گفتین که باشنده های کابل گفتن که عید تا کنون در فضای امن سپری میکنن، جزئیات بیشتر چیست؟
سلام بر شما و عید بر شما و شنونده های رادیو آزادی مبارک. دقیقا 3 روز عید امسال در افغانستان در اکثریت مناطق کشور بدون کدام رویداد امنیتی سپری شده و هرچند طالبان حدود 1 سال و 2 ماه قبل در ماه رمضان آتش بس اعلام کرده بودند و از او به بعد آتش بس نکردند. اما شماری از باشندگان کابل به این باور هستند که طالبان امسال بدون از اینکه اعلان بکنه آتش بس برقرار کردن و از اینکه طالبان هیچ تحرکی نداشتن و انعطاف نشان دادن، باشندگان کابل خرسند هستند در این مورد و از نیروهای امنیتی هم قدردانی میکنند که امنیت را تامین کردند و نگذاشتند که خوشی‌های مردم قربانی رویدادهای امنیتی شود. دو تن از باشندگان کابل در این مورد و رادیو آزادی گفت:
در روزی الحمدلله تروسا پوری کافی خیتی رشوی که من لوی امنیتی ستون زنده در اپیخه شوی خلق و اختر خط تجلیل که تروسا پوری منزن بعدم قربانی تر سرکره و بعدم قربانی نه دوستان و سرم ملاقاتی نکره اختر مبارکه نمکره الحمدلله امنیت دیر خو نسوم رچه امنیت خکی گیا مغم را خلق در اختر نخوان دخلی پا دادرز ربانی کور نروزی دوستان و سرم ملاقات که اختر مبارکه نکره چکر رو تزی.
از سوی هم وزارت داخلی افغانستان پیش ازی گفته که مخالفان مسئله دولت در 13 مورد تصمیم داشتن امنیت روزهای عید را اخلال بکنن، اما نیروهای امنیتی به خصوص پلیس مانع از او شده. با هم تا هنوز به گوری رسمی نپذیرفتن که اینا آتش بس اعلان کردن یا نه، تا فقط در پیام عیدی ملا هبت الله رهبر گروه طالبان پیش ازی آمده که اعضای طالبان مکلف هستند تا ای که اعضای طالبان باید در این روزها امنیت اماکن عامه و مردم ملکی را در نظر بگیرن، اما در مورد آتش بس اشاره نکرده آقای هبت الله. آخرین جزئیات تا فعلا همی است و امیدوار هستم که بدون کدام مشکل امنیتی باز هم امروز روز آخری اید و بقیه روزها روزهای آینده هم سپری شود.
بسیار زیاد تشکر از شما. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم، جایی که با شما را از باشنده های کابل صحبت کرده بود و اونا گفتند تا کنون 3 روز عید در فضای امن سپری می کنند و اونا به ای باور هستند که ای همه نماینگر یک آتش بس اعلام ناشده از سوی طالباست. در این حال مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان و یکی از کارشناسان ارشد امنیتی، میگوید طالبان به خاطر گفتگوهای صلح در این عید انعطاف نشان داده و دست به تحرک نزدن. باز هم نصرت پارسا در این مورد با آقای یارمند مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
طالبان همی بود که بالای اهداف ملکی و اشخاص ملکی باید به ازا زیان نرسن. به هر ترتیب کار خوبی شد که اونا هم تحرکی نداشتن، اما در داخل شهر کابل شما میدانین یک دوست پیش از این چندین شبکه های خطرناک تروریستی در بگرامی، در سایه حوزه 15 و همچنان در یک دو جای دیگر دستگیر شدن. اینا بسیار تجهیزاتی داشتن و آمادگی داشتن که باید حملات خود داشته باشن، چون لطف خدا شد و همی شبکه ها دستگیر شدن. این خودی از این یک دلیل بسیار خوبی شد برای آرامش در روزای عید، که خدا کنه که یکم مکان ادامه داشته.
یعنی طالبا سال گذشته در عید فطر آتش بس اعلام کرده بودند و در اون زمان اعلام کرده بودند که همه در هر عید اونا آتش بس دارن اما اعلان نمیکنن. یعنی به نظر شما امسال هم به نحوه خواستن تحرک نداشته باشن و آتش بس اعلان نشده را برقرار کردن؟
اساسا در روزای عید ایگپا بیشتر فروکش میکنه، هم تدابیر امنیتی دولت قوی میباشه و هم طالبا داستان خواستند که از خود انعطاف نشان بدن، یکی حمله نکردن، کار بسیار خوبی شد. و عقیده ما یکی تدابیر امنیتی خود نهادهای امنیتی افغانستان و دیگه هم شاید در آستانه پروسه صلح اونا از خود احساس نشان داده باشند. با موضوع دیگه در شهر کابل که الحمدلله آرامش بود، دستگیر شدن چندین شبکه خطرناک توریستی بود که در بگرامی دستگیر شدن یا در سایه لایه 15 دستگیر شدن، همچنان یک نفر از یا انفرادی دستگیر شد که خودی از یک اثر بسیار خوب داشت بالای وضعیت امنیتی از قرائن ثابت میشد که نامه خواستن در روزی حرکات را انجام بدن.
و سوال اخیری که این وضعیت چگونه باید حکومت تداوم ببخشه، همین وضعیت ادامه پیدا بکنه در روزهای بدون از عید و طالبان هم بتانن یا تشویق شوند که انعطاف نشان بتن؟
خب اساسا انعطاف حکومت محسوس است، اگر طرف مقابل با تشویق رسمی قانع بود جانب دولت هم این کار انجام میداد و حالا هم که این کار صورت نگرفت، جنگ نشد و حمله نشد، تو کار خوب است. وظیفه دولت تامین امنیت است مطابق قانون، که امنیت شهروندان را باید تامین بکنه. کماکان ادارات امنیتی افغانستان جزی وظیفهشان است که امنیت تامین بکنن و امنیت بهتر تامین بکنن. امنیت بهتر هم در حد توانشان تامین کردن همیشه. ما فکر میکنم جزی وظیفهشان است که باید اینا در کوتاه مدت امنیت تامین کنن، در دراز مدت سیستم امنیتی را بسازن که سیستم امنیتی بدون از اینکه جرم واقع شده نشه باید وجود داشته باشه.
مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان و کارشناس ارشد امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در جریانی برنامه با شمار از خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات مختلف نیز صحبتهای خواهیم داشت و از چگونگی روزهای عید در آنجا از آنها خواهیم پرسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که کاهش چشمگیر تجارت بین جرمنی و ایران نمایانگران است که تحریم های امریکا علیه ایران تاثیر عمیق گذاشته. ایره خبرگزاری رویترز گزارش داده صادرات جرمنی به ایران 48% کاهش یافته و در 6 ماه اول سال جاری میلادی به 759 میلیون دلار رسیده. از سوی دیگر صادرات ایران به جرمنی 43% کاهش یافته و به 123 میلیون دلار رسیده. مؤسسه صادرات عمده جرمنی به خارج از کشور به رویترز گفته که شرکت‌های جرمنی مجبور شدند بین بازار آمریکا و ایران انتخاب کنند و این واضح است که آنها کدام بازار را انتخاب کردند. قبل از آغاز از این برنامه در این مورد با راد شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت داشتم و در نخست از او پرسیدم که آیا کاهش صادرات بین ایران و جرمنی ربط با تحریم‌های آمریکا بر تهران دارد؟ راد شهیدی برایم گفت
بله، رابطه بسیار مستقیمی دارن، برای اینکه از زمانی که آمریکا به طور یک جانبه از برجام از توافق هسته‌ای خارج شد، امکانات ایران برای تبادلات بانکی، صادرات و واردات هم بسیار کم شد که نتیجهش مثلا همونطور که شما هم اشاره کردین کاهش صادرات آلمان به ایران هست. یکی از دلایل مهمش این هست که ایران نمیتونه پول محصولات و کالاهایی رو که از آلمان و بقیه کشورهای به ویژه اروپایی میخره پرداخت بکنه، برای اینکه ایران عملا از سیستم بین المللی بانکی کنار گذاشته شده، در سویفت نیستش و اون لوایحی که مربوط میشه به شفافیت مالی رو تصویب نکرده در پارلمان ایران. در نتیجه ایران نمیتونه به راحتی و مثل کشورهای دیگه پول رو منتقل بکنه از ایران به خارج و از خارج به ایران و نمیتونه پول کالاهایی رو که از آلمان و دیگر کشورها میخواد وارد بکنه به اونها پرداخت بکنه و شرکت‌های خصوصی آلمانی این مسئله رو مطرح میکنن که تا زمانی که پولشون دریافت نکنن نمیتونن به ایران صادراتی داشته باشن. در کنار این برخی محصولات هم هست که شامل تحریم‌های آمریکا و یا تحریم‌های سازمان ملل هست که ایران نمیتونه اونها رو وارد بکنه.
ای کاهش صادرات و واردات بین دو کشور که گفته میشه صادرات ایران هم به آلمان 43% کاهش یافته و به 123 میلیون دلار رسیده، بالای اقتصاد مردم در داخل ایران چی تأثیر گذاشته؟ پیش از این هم گفته میشد که تحریم های امریکا بالای تهران مردم از زیادتر متاثر ساخته در داخل کشور.
بله، اقتصاد ایران در یکی دو سال اخیر شدیداً نزول کرده. از یک طرف گرانی قیمت اجناس و کالاها، ما هر روز گزارش هایی داریم که مثلا قیمت گوشت، قیمت نان، حتی قیمت سیب زمینی و پیاز به صورت 100% یا 200% بالا میره که این بخشش مربوط هست به واردات و صادرات، ولی بخش مهمترش اینه که تحریم های بین المللی و تحریم های آمریکا سبب شده که ایران نتونه در بازارهای جهانی محصولات خودش رو به ویژه نفت و گاز و حتی محصولات پتروشیمی رو بفروشه و بتونه پولی رو که از بابت اونها دریافت میکنه در اقتصاد ایران مصرف بکنه، هزینه بکنه. در نتیجه اقتصاد ایران به نوعی بیمار هست که گرانی بسیار شدیدی هست بر کالاهای اساسی مردم و دولت هم به اندازه کافی پول نداره، گرچه دولت یارانه میده، سوبسید میده به خیلی از مردم در زمینه بنزین، در زمینه غذا، ولی باز هم فشار حداکثری روی مردم عادی هست.
آقای شهیدی، تحریم‌ها از طرف واشنگتن بالای تهران از سال گذشته زمان از سر گرفته شد که واشنگتن از توافقنامه اتمی با ایران کنار رفت و همچنان از اون زمان تحریم‌ها بالای ایران تأثیرات هم گذاشت. خب این چیز پیامدهایی که آل سرش صحبت می‌کنیم اقتصادی، این در راه بودن. شما چی فکر می‌کنید که حکومت ایران برای جلوگیری از تأثیر بیشتر اقتصادی بالای مردم و خود تهران اقدامات را روی دست گرفتن یا برای جلوگیری از این کار کردن؟
اونطوری که حکومت ایران و دولت ایران میگه اقداماتی رو در نظر گرفتن، ولی اون کارهایی رو کردن و یا در نظر داشتن انجام بدن وابسته به فروش نفت بود، برای اینکه بیشترین درآمد ارز ایران از نفت است و بعد از اینکه آمریکا از توافق اتمی خارج شد، فروش نفت ایران از 1.5 میلیون بشکه در روز به حدود 100 تا 300 هزار بشکه طبق آمار رسمی رسیده و در نتیجه درآمد نفتی ایران بسیار کم شده و دولت ایران هم به هیچ وجه قادر نیست که این کمبود درآمد ارزی رو جبران بکنه.
راد شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. همانطور که پیشتر هم گفتم، مردم در بیشتر نقاط افغانستان عید قربان تا کنون در فضای امن سپری کردن. برخی ها اتا به این باور هستن که این نمایانگر آتش بس اعلان ناشده از سوی طالب است. امروز سه‌شنبه سومین روز عید قربان است و میریم به هلمند، جایی که الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را با خود در یک تماس تلفنی دارم و ازش میپرسم که در هلمند عید تا کنون چگونه سپری میشه، ولایتی که بیشتر گفته میشه که طالبان در اوج فعالیت زیاد دارن. دایی صاحب سلام به شما، سومین روز عیدتان مبارک و به استودیو هم خوش آمدین. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را تلاش میکنیم که با خود در یک تماس داشته باشیم، اما پیش از او فکر میکنم مشکل تکنیکی با وجود آمده. مجیب حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی را از بلخ با خود دارم و از او بیشتر میپرسم. حبیبزای صاحب سلام، به استودیو خوش آمدی، سومین روز عیدت مبارک. از ای بگو که در بلخ عید چگونه سپری میشه؟ آیا تا کنون از کدام رویداد امنیتی گزارش شده؟
با عرض سلام خانم نگاه، با شما عید شما هم تبریک گیرید، عوام شنوندگان رادیو آزادی تبریک. از روز نخست تا به حال که عید در مزار شریف بعد از ادای نماز آغاز شده و مردم داره تجلیل میکنه، فضا قسم است که خیلی امن است و مردم احساس امنیت میکنه. هرچند مقامات امنیتی در بلخ در صحبت هایی که با رسانه داشتن از موجودیت تهدیدات امنیتی گفته بودند و گفتند که اینا برای دفع تهدیدات بخصوص در ولسوالی های چمتال، چاربولک و شورگره آمادگی داره و قطعات را از اردوی ملی و پلیس نیمی در بعض ساحات روان کرده و همچنان در مسیر راه مزار شهر جوزجان چک پوینت های سیار هم ایجاد کرده و گزمه های شب داره. با وجود این هم قسمی که قبلا هم شما اشاره داشتید ولی در اکثر از نقاط ولایت افغانستان به نحوی یک با تشخیص اعلان نشده بوده، در مزار شریف و همه اطرافش و ولایت های همجوارش تا به حال که ما تعقیب کردیم خبرها را چنین اتفاق نافتاده که باعث نگرانی برای مردم یا اخلال امنیت شود.
عبیب زیسب شما گفتین که با مقامات شما صحبت هایی کردین و اونا گفتن که آماده باش هستن و از هر نوع تحرکات که امکانش باشه اینا جلوگیری میکنن، چی گفتن که علت از این چی است که تا کنون کدام رویداد امنیتی رخ ندادن؟ مقامات چیز دی مورد گفتن؟
صحبت هایی که ما با مقامات محلی در بلخ داشتیم اینا میگن که آمادگی های نیروهای امنیتی باعث از این شده که طالبا فرصت پیدا نبکنن که یک عمل انجام بدن که باعث اخلال امنیت شده. و اما مردم که ما با مردم صحبت داشتیم، اینا توجیهشان ایست که مخالفین مسئله دولت قبل از این یک اعلامیه منتشر کردن که اینا در ایام این دست به عملات نمیزنن. یعنی این دو تصور وجود داره، اما اکثرا به یقین هستن خاصا نیروهای امنیتی که آمادگی های امنیتی در شهر مزار شریف و ولسوالی های اطرافش سبب از این شده که مخالفین نتونن دست به تحرک بزنن.
بسیار زیاد تشکر از شما. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی را از بلخ با خود داشتم، جایی که گفت تا کنون که 30 روز عید قربان است از هیچ رویداد امنیتی از خود بلخ و یا ولایت همجوارش گزارش نشده. اکنون با الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند صحبت میکنم و از او هم سوال مشابهی میکنم. دایی صاحب سلام، به استیدیو خوش آمدی، روز 3 عیدت مبارک. آیا در هلمند که گفته میشه در بیشتر نقاط از این گروه طالبان فعالیتشان گسترده است و تا برخ ولسوالی ها را اینا تحت تصرف خود دارن، اید تا کنون چگونه برگزار شده؟ از کدام رویداد امنیتی گزارش شده یا خیر؟
فرشدان برای شما و شمشاد زدران همچنان نشاند عزیز سلام و عید مبارکتان. من من هایت خبرنگاری که امسی رو زنیدم به هلمند وضعیت را میدینم و معلومات هم دارم در کل اطراف همچنان در جایی که کمربنده امنیتی وجود دارم ایچ نوع رویداد و ایچ نوع درگیری را تانو ثبت نکردیم و این تابال بخیر میگذارم در حادثه امنیتی هم ثبت نکردیم.
خب علت از این چی بوده؟ آیا این که امو رقمه که خبرنگار ما در بلخ گفت که تدابیر امنیتی شدید بوده و یا این که کدام باشنده های کابل که گفتن نماینگر یک آتش بس اعلان نشده از طرف طالبان در هلمند علتش چی خوانده میشه؟
فرشدان ما در حالی که در شهر لشکرگاه تدابیر شدید امنیتی را میدیدیم، مثلا در جاده های مهم اداری و جایی که مقام ولایت وجود داره و جایی که نماز عید خوانده نشد و تبعال تدابیر بسیار شدید امنیتی با تلاشه های نیروهای افغان وجود دارد، ولی در کل مردم فکر میکنن که این یک آتش بس از قبل اعلان شده بود و طالبان طبی که اعلامان شان روان کرده بودن زمنان در حالی که اشکار نوشته نکرده بود، ولی از دو یا چیزی استنباط میشد که یک آتش بس نایلان شده است و فکر میکنم تاثیر خود داشت.
دایی صاحب اگر کوتاه بگویی، در گذشته ها بر رفت آمد مردم از ولسوالی ها به مرکز و یا از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر محدودیت ها بود، در این محدودیت ها رفع شده بود، مردم آزادانه میتونستن گشت و گذار کنن در هلمند؟
ایدی کتر گذشته که هر دو طرف اعلان آتش بس کردن بسیاری از مردم از شهر رفتن به مناطق طالبا و طالبا آمدن به شهر، ولی در این عید مردم از مناطق طالبان گسترده بودن و آمدن دیدن از میله ها شرکت کردن، ولی مردم به شک و تردیدی که داشتن از مناطق حکومت و از شهر لشکرگاه و از مناطقی که تحت کنترل حکومت هستن نتوانستن به مناطقی که در کنترل طالبان هستن برن.
بسیار زیاد تشکر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از المند با خود داشتیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک و نیم پس از چاشت با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به واشنگتن بازگشت تا با مقامهای امریکایی در مورد ادامه مذاکرات با طالبان مشوره کند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن یک قماندان مهم طالبان در ولایت لوگر خبر داده است. وضعیت کشمیر و تنش‌های روزافزون میان هند و پاکستان چین را نگران ساخته است. مقام های قرغزستان اتهام های تازه را بر الماس بیک آتنبایف رئیس جمهور پیشین این کشور وارد کردند. کری لام رهبر هنگ کنگ هشدار داده که این قلمرو چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. و در تصادم دو موتر در روسیه صبح امروز 5 تن جان دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا مک گزارش آسیب پذیری های وزارت معارف در برابر فساد اداری را در 4 عقرب 1396 به نشر رساند. بر بنیاد یافته های این ارزیابی، کمیته نظارت و ارزیابی برای بهبود جنبه های گوناگون معارف و آوردن اصلاحات مورد نیاز در وزارت معارف 113 سفارش پیشنهاد کرد. پس از آن مک از تطبیق سفارشات، اصلاحات پیشنهادی و تلاش‌های مبارزه با فساد اداری در سکتور معارف، نظارت و گزارش‌های نظارتی آماده و نشر می‌کند. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغ لست. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با گزارش تعقیبی اخیر کمیته مک که هفته گذشته نشر شد و موضوعات فساد در وزارت معارف را دنبال کرده اختصاص یافته است. با دقیق خبرونه که د افغانستان د چارنې او ارزونې کې خپلواکي کمیټه چیرونکې حسین رضایی او د افغانستان د پوهنې وزارت بیانده میرمن نوریه نصد له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو ملمنو تاسو ته خرخ لاس وایم. پیل بل خغلی رضایی څخه وکړو. اخیر رضایی قسمی که ما در ابتدای برنامه هم گفتم، شما گزارش بعد از اینکه گزارش در مورد یا هم ارزیابی و نظارت خود در مورد فساد در وزارت معارف را نشر کردین در سال 1396، گزارش تعقیبی داشتین که 113 سفارش باید تعقیب میکردین و بر اساس از اینکه چقدر او عملی شده، گزارش نوتن در مورد چی است؟
تشکر. سلام، عرض ادب دارم حضور شما و حضور مهمان برنامه شما خانم نزهت و همچنان حضور شنوندگان برنامه شما. طوری که شما در مقدمه صحبت کردین، ما کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد داری 4 گزارش نظارتی خود را پیرامون اقدامات وزارت معارف و همچنان شرکای زیرب در مورد تطبیق سفارشات این کمیته هفته قبلی نشر کردیم که در این دوره نظارتی وزارت معارف خوشبختانه در مقایسه با دوره قبلی در خصوص تطبیق سفارشات ما بعضی پیشرفت‌هایی را داشته، اما اگر به صورت کلی در جریان 1.5 سال مطالعه کنیم، هنوز هم این سفارشات تطبیقش به صورت کندی پیش میره و مشکلات هم در وزارت معارف وجود داره که در جریان 1.5 سال نتونسته بخش عمده از سفارشات ما را تطبیق بکنه. بر اساس یافته های گزارش 28 سفارش ما تا به حال از بدو نظارت در سکتور معارف تا به حال را توسط وزارت معارف و همچنان کمیسیون مستقل اصلاحات داری و خدمات ملکی به صورت کامل تطبیق شده و بیشتر از 70 سفارش ما به صورت قسمی توسط وزارت معارف و سایر شرکای ضربت تطبیق شده. سفارشات هم هست که در حالت تعلیق قرار داره و در موردش اقدام صورت نگرفته. بخش اول گزارش ما در مورد موضوع دونرها هست که هماهنگی میان دونرها و مؤسسات سکتور معارف را تمویل میکنه و همچنان در ارتباط با وزارت معارف ما مطالعه را انجام داده بودیم. در این قسمت هم مشکلات وجود دارد که بعضی مواردش خارج از کنترل وزارت معارف است. در میان دونرها و مؤسسات سکتور معارف را تمویل میکنه، هماهنگی لازم را وجود نداره و اگرچه در جریان 1.5 سال که رهبری جدید وزارت معارف شکل گرفته ما پیشرفت هایی را در راستای رفرم و مبارزه با فساد احساس میکنیم، اما این قناعت بخش نیست. مشکلات هم در سکتور معارف وجود داره که از جمله بحث ظرفیت نیروی انسانی در سکتور معارف است. هنوز هم وزارت معارف به خصوص معلمین وزارت ظرفیت را حداقل بیشتر از نصفش گفته میشه که ظرفیت کافی برای تدریس را نداره و خود رهبری وزارت معارف هم بارها با کمیته نظارت و ارزیابی را اعتراف کرده. مشکل دیگه وجود داره،
حتی ادعا کردین که ظرفیت ابتدایی برای تدریس نداره.
خود وزارت معارف هم معترف است رهبریش که بخشی از معلمین افغانستان با تاسف ظرفیت کافی برای تدریس را نداره. معلمین هستن که صنف 12 هست و حتی معلمین هم هست که درجه تحصیلشون پایین‌تر از صنف 12 هست. و مشکل دیگه که وجود داره است که هنوز هم آمار در سکتور معارف مشخصا در وزارت معارف یک مشکل جدی هست. وزارت معارف ما مطمئن هستیم که هنوز هم نمیفهمه که دقیق چه تعداد معلم داره و این معلمینشان آیا واقعا در مکاتب حضور داره یا نداره، به خصوص در ساحاتی که در اونجا ناامن هست. و از زمانی که آمار دقیق وجود نداشته باشه یقینا که رفرم و پلانگذاری درست نمیباشه. بحث دیگه بحث کمبود معلم است، بحث کمبود کتاب هست. آمار را که در زمانی که ما گزارش اولی خود نشر کرده بودیم در سکتور معارف آمار را که وزارت معارف به ما میداد، به مراتب آمار چاپ کتاب بیشتر از تعداد نیاز شاگردا هست. اما وقتی که شما مکاتب را مشاهده میکنین، در مکاتب بیش از 60 الی 70 درصد شاگردا در مکاتب هنوز هم کتاب نداره و در جریان 4 سال یا 5 سال اخیر هیچ گونه کتابی به مکاتب از سوی وزارت معارف توزیع نشده. بحث دیگه بحثی متمرکز بودن صلاحیت‌ها در وزارت معارف است. اگرچه وزارت معارف اصلاحات را در این قسمت روی دست گرفته، از جمله صلاحیت‌های ریاست معارف را بیشتر ساخته در امور مالی و در امور بودجه‌ای، اما هنوز هم ما مشاهده کردیم در مکاتب که عمدتاً پالیسی‌ها در سطح مرکز باقی میمونه و در ریاست‌های معارف و در مکاتب او پالیسی‌ها شریک نمیشه و عمدتاً در ولایات ریاست‌های معارف و مامورین معارف و همچنان مکاتب از پالیسی ها و برنامه های اصلاحی و رفرمی را که وزارت معارف از او صحبت میکنه در ولایات از اونها در جریان نیست. مشکل دیگه در قسمت شهادت نامه ها است. اگرچه در کابل وزارت معارف پیشرفت خوبی داشته، بحث الکترونیک سازی در کابل آغاز شده و در کابل تقریبا در شهر کابل صدور شهادت نامه کاملا الکترونیک شده، اما در ولایت یک مشکل است. ما در همین گزارش خودم به ولایت هایی که مورد نظارت قرار دادیم، هنوز هم گرفتن شهادت نامه صنف 12 برای فارغین یک معما است، یک مشکل جدی است. نمیتونه با سهولت شهادت نامه خود دریافت بکنه. به همین ترتیب بحث خود نصاب درسی است که روند بازنگریش به کندی پیش میره. حجم نصاب درسی فعلا بسیار متورم هست و در خیلی از مکاتب ما در همو وقت هم در گزارش خود به او پرداخته بودیم که به شک تا ختم سال تعلیمی رای تدریس نمیشه. و از سوی دیگه تعداد کتاب ها بسیار زیاد است. شما در یک صنف 16 تا 17 تا کتاب درسی دارین که هر کدام از این مستلزم یک تا کتابچه است. جدا از بحث کیفیت و از بحث تدریس، حتی در بعضی ولایت ها انتقالش برای یک شاگردی دوره ابتدایی مکتب سخت و دشوار است، چون حجم از اینا و وزن از اینا خیلی خیلی زیاد میشه ده. و از سوی دیگه اینا تدریس نمیشه چون وقت کم است، معلم کم است و ساعت درسی کم است. به خاطر از این کمبود درسی ساختمان وجود نداره، خودش زمینه را برای خود نصاب زمینه را برای فساد فراهم میکنه. و اگر فرصت دی بیشتر هم باشه باز ما جزئیاتش رو بعداً.
اما مطمئنن که همه ما از حجم بسیار و وزمین کتب درسی یک خاطره خدا داریم. بر صورتش دو موضوع، یکی که در سال 1396 شما آغاز کردین
بله.
بر در مورد آسیب پذیری های فساد در وزارت معارف، یعنی تقریبا بیش از 1.5 سال گذشت. آیا شما به خاطر ارزیابی ها و یا نظارتتان یک قید زمانی خاص دارین؟ به خاطر از اینکه ما اگر بخوایم به یکی از وزارت ها یا به یکی ادارات کمک بکنیم و سفارشات برشان تسلیم بکنیم و با او سفارشات منتظر باشیم که باید در 10 سال حداقل ما گزارش های تعقیبی بدیم، فکر میکنم نتیجهش بسیار قناعت بخش نخواهد باشه.
حرف شما دقیق است. تایملاین یا مدت زمانی را که کمیته نظارت و ارزیابی از تطبیق سفارشات خود نظارت میکنه و صورت فعالش مدت زمان 2 سال هست، توقع و انتظار ما از وزارت معارف و وزارت هایی که به یک نحوی در این سکتور زیربط است ای بود که سفارشات ما در این مدت تطبیق میشد. اگرچه بعضی سفارشات ما شاید ما مشخصا یک دو سفارش نام میبرم که تطبیقش بیشتر از 2 سال در بر میگیره، اما سفارشات هم هست که وزارت معارف نتونسته تا هنوز تطبیق بکنه و مدت زمان کمتر را اینا ضرورت داشت.
اگر تطبیق قسمیش بگذاریم بله. کنار، در مورد تطبیق کلیش حرف بله. بزنیم، پس از 113 سفارش که شما برای وزارت معارف تسلیم کردین و گزارش اخیرتان می است که 28 سفارش بله. اینا تطبیق کردن
بله.
به این معنی که در جریان 1.5 سال اینا تونستن که تقریبا 25% از سفارش های شما را تطبیق بکنن. فکر نمیکنین که وزارت معارف نخواد بتونه در 5 سال باقی مانده قید زمانی تان به سفارشات باقی مانده تان برسه؟
ما به می نتیجه رسیدیم وقتی که در جریان 1.5 سال 28 سفارش ریفورم و اصلاحات تطبیق میشه و یقینا برای 5 سال دیگه سفارشات ما تطبیق نمیشه.
درست.
و کمیته نظارت و ارزیابی بعد از هم به نظارت خود ادامه خواهد داد، اما به میکانیزم و رویشی دیگری. سفارشاتی که تطبیق نشده، مثلا خیلی از سفارشات نه به امکانات و بودجه خیلی زیاد ضرورت داره، صرفا یک اراده سیاسی و همچنان یک هماهنگی لازم میان ادارات معارف را ضرورت داره. مثلا یک موضوعش که ما
که فعلا وجود نداره که باعث شده
بله.
درست.
مثلا یک از اون موضوعاتش کمیته نظارت و ارزیابی به وزارت معارف سفارش کرده بود که شما تمام پالیسی هایی که در بخش مبارزه با فساد و اصلاحات دارین ایره همراه ریاست های معارف و همراه آمرین معارف و مکاتب شریک بسازین، که در جریان 1.5 سال وزارت معارف نتونسته پالیسی ها را همراه و سطح ولایت شریک بسازه. موضوع دیگه برگزاری برنامه ها و گفتمان های مبارزه با فساد بود، تا ای که سطح آگاهی کارمندای معارف در بخش مبارزه با فساد بالا بره و مبارزه با فساد به عنوان یک اجندای جدی و مهم در سکتور معارف تبدیل شود. ما تقاضای مایی بود و سفارش مایی بود که گفتمان های مبارزه با فساد به سطح ولایات در سکتور معارف برگزار شود که وزارت معارف نتونسته این کار را هم انجام بده. به همین ترتیب سفارشاتی بوده که نه بودجه خیلی گسترده کار داشته و نه هم وقت زیاد کار داشته. متاسفانه تا به حال را به دلیل اینکه ساختار وزارت معارف بسیار گسترده و کلان است، هماهنگی لازم در میان ادارات داخلی وزارت معارف وجود نداره، هنوز تطبیق نشده. یک از سفارشات ما همین بود که ساختار وزارت وزارت معارف باید کوچک شوه. وزارت معارف با این ساختار و با 2,70,000 یا 2,71,000 کارمند قابل مدیریت نیست و به او خاطر کوچک شوه. یک بخشی از کارا در این مورد صورت گرفته، از جمله بحث ساخت ساز مکاتب از وزارت معارف انتقال پیدا کرده به وزارت انکشاف دهات، وزارت شهرسازی، بحث استخدام انتقال پیدا کرده به کمیسیون مستقل اصلاحات داری و همچنان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی جدا شده، اما با اون همین ساختار گسترده هست، کلان هست و با این شکلش قابل مدیریت نیست.
نمیفهم. تشکر بکنم به خاطر از اینکه شما در آغاز تمام گزارش خلاصه ساختین، اما و من باید سوالات خودم مطرح بکنم در مورد از اینکه شما گفتین بیش از نصف از معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی تدریس را ندارن. بر اساس کدام آمار، ارقام، نظارت، یعنی بر اساس چی میگین که بیش از نصف استاد یا معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی، یعنی شما بر اساس کدام امتحان اخذ کردین که ظرفیت معلوم کردین؟
این را پیش از اینکه ما ارزیابی خود را شروع کنیم، خود وزارت معارف رهبریش آمار را به ما دادن. و در رسانه ها شما جستجو بکنین، صحبت از آقای شنواری است، نقل قول است که بیش از نصف معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی را برای تدریس نداره.
درست.
و جدا از او یک مطالعه را بانک جهانی در مورد انجام داده در مورد ظرفیت استادا که من دقیق نمیفهم که اونا می تحقیق خود را نشر کرده یا نشر نکرده به صورت رسمی. اونا هم به صورت بر اساس روش تحقیق و فرمول نمونه‌گیری که انجام داده بود دریافته بود که در حدودی نصفی از معلمین افغانستان متوانایی تدریس نداره. و ثانیاً سوانحی که در نزد ریاست منابع بشری وزارت معارف وجود داره حداقل در اونج نشان میده ظرفیت درجه تحصیلی معلمین ده، جدا از اینکه ظرفیت داره نداره، حداقل بخش عمدهش 12 پاس و حتی معلمینی هم وجود داره که هیچ مدرک نداره.
درست.
و یا هم پایین تر از صنف 12 هست.
قابل درک است که مرجع اساسی و مرجع اولی معلومات دهی خود اداره هست به شما که اونا به شما معلومات بدن، اما شما چقدر مطمئن هستین و چطور میتونین اکتفا بکنین به اون معلوماتی که امکان داره شما موضوع اداری سیاسی را هم اشاره کردین، یعنی چطور میتونه که یک مقام بر اساس گفته های یک مقام اکتفا بکنین و گزارش
تنها بکنین. به گفته مقام اکتفا نکردیم.
درست.
مطالعه که بانک جهانی انجام داده و گزارش های دیگه ایرم که نهادهای های دیگه قبل از ما در مورد معارف انجام داده و ای است و همچنان آمار را که شما از ریاست منابع بشری وزارت معارف بگیرین در اونجا مشخص میشه که بخش عمده معلمین افغانستان درجه تحصیلشان یا 12 است یا پایین تر از 12 است. و در اخیرن وزارت معارف در این قسمت یک مقدار اقدامات را انجام داده، از جمله از طریق مراکز تربیه معلم اینا برنامه داخل خدمت را آغاز کرده که معلمینی که صنف 12 است یا پایین‌تر از صنف 12 است اینا را به سویه 14 و لیسانس ارتقای ظرفیت میده. و در ریاست منابع بشری تا او قسمتی که اینا توانسته سوانح معلمین را دیتابیس بکنه همین چیز را نشانه.
درست. با توجه به همین موضوعاتی که شما اشاره کردین و من به جزئیات را یادداشت کردم، چطور میتونین بگوین که مثل که در ابتدا گفتین که وزارت معارف دستاورد خوب داشته، کارکرد خوب داشته و همچنان توانسته که همین سفارش را تا حد هم نسبت به گزارش قبلیتان خوبتر نظر مثبت داشته باشیم؟
من میخواستم میخوایم به شما توضیح بدم که وزارت معارف در جریان امی 4 ماه اخیر، یعنی که گزارش نظارتی ما را احتوا میکنه، در امی 4 در مقایسه با روبهای قبلی، در مقایسه با دوره های نظارتی قبلی، در قسمت تطبیق سفارشات ما یک مقدار پیشرفت خوبی داشته، بهبود داشته، به خاطر از اینکه توانسته.
یعنی بر اساس چی؟ مشخصا اون موضوعی که مثلا در تعداد معلمین ظرفیتش بالا رفت،
سفارشات ما
کتابا را توزیع کرده تانست، مکاتب ساخته تانست، یعنی به هر سفارشی که دادین
سفارشات ما مثلا شامل مشارکت زنا میشه.
درست.
که در قسمت مثلا افزایش مشارکت خانم‌ها در سکتور معارف بهبود آمده. در بحث استخدام هست، استخدام معلمین و همچنان که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات داری صورت میگیره. یک چیز را ما باید توضیح بدیم که با وقتی که سفارشات خود در سکتور معارف گپ میزنیم، یک بخش عمده سفارشات ما متوجه وزارت معارف میشه، اما بر اساس فرمان ریاست جمهوری بعضی از صلاحیت‌ها از وزارت معارف به کمیسیون مستقل اصلاحات داری، وزارت انکشاف دهات، وزارت انکشاف شهری انتقال پیدا کرده، وزارت شهرسازی و اراضی. به خاطر بعضی از سفارشات ما مربوط به اونها میشه. در کل در این دوره نظارتی در قسمت تطبیق سفارشات ما یک مقدار بهبود آمده. مثلا بعضی پالیسی ها توسط وزارت معارف مورد بازنگری صورت گرفته. در قسمت شهادت نامه ها حداقل در کابل بحث دیجیتال شدن شهادت نامه ها آغاز شده و اینا برنامه‌ش است که معلومات را که ما از وزارت معارف به دست آوردیم، برنامه‌ش است که ابتدا در 4 زون و بعد از اون هم در سایر ولایات بحث دیجیتال شدن شهادت نامه ها را گسترش بده. به همین ترتیب اگر شما خواستین وارد جزئیات شوین، مثلا در قسمت بازنگری نصاب درسی یا بعضی پالیسی ها، برای اولین بار در تاریخ وزارت معارف است که وزارت معارف پالیسی های خود را همراه متخصصین بیرونی شریک می‌سازد و در قسمت گزارش دهی و اطلاع رسانی هم در سکتور معارف بهبود آمده.
تشکر، به شما برمیگردیم. میرمن نسات، دغه کوم موضوع چې خغلی رضایی یاد کړل او دغه ورستی راپور په اړه باندې تاسو خبر کول غواړم، ولرم دغه ترڅنګ پښتنه مداد نور پښتنه ته به هم را شو، دغه چې په دغه کوم زمانی قید کې چې تاسو ته ټاکل شوی و د دوه کلونو لپاره، تاسو یوازې له یو سلو دیار لسو سفارشونه په دې توانید لسته چې یوازې 25 سلنه تقریبا 25 سلنه سفارشونه تطبیق کړی. در از چه باقی منده پینزاویا سلنه سفارشونه به نیم کال که تاسو تطبیق ره؟
بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکار عزیز مادر میک، آقای رضایی و شنونده های عزیز. خب سفارشاتی را که اداره میک با ما داشتن، آقای رضایی هم عرض کردن که ما پیشرفت هایی داشتیم، ولی برخی از سفارشات اینا است که یک مقدار زمانگیر هست و او بر دفعتن نمیشه. بعضی از سفارشات اینا تنها بر نمیگرده به وزارت معارف. وزارت معارف یک تشکیل بسیار گسترده و کلانی را داره که برخی از کارهای ما بستگی به کار ادارات دیگر هم داره. اینجا نیاز به همکاری 100% اونا ما هم داریم که ما بتونیم سفارشاتی را که مک بر ما داشته او را به شکل درستش و آنچه را که اینا انتظار دارن ما تطبیق بکنیم. مثلا بحث تجوید نصاب یک کار بسیار زمانگیر است. هیچ کسی نباید توقع داشته باشه که ما در یک سال میتونیم نصاب ما را تجوید بکنیم، چون این نیاز به این داره که نصاب شناسا باید استخدام شوند. این نصاب شناسا باید نصاب کشورهای دیگر را هم یک مطالعه بکنن با توجه به شرایط عینی افغانستان، ظرفیت هایی را که داریم، چالش هایی را که ما داریم، محدودیت هایی را که ما داریم و با توجه به تمامی حالاتی که در افغانستان حاکم است، باید نصاب ما تجوید شود.
بده منش یعنی مک یا غیر عملی مهلت تاسو تا کلیدی؟
ببینین این مهلت 2 سال من فکر میکنم با این سفارشاتی که اینا داشتن برای ما 113 سفارش را تطبیقش این یک مقدار زمانی کم هست. باید وقتی اینا سفارشات را تعیین میکنن مدت زمان را اینا برای هر سفارش تعیین بکنن، نه برای تطبیق تمامی سفارشات در میاد 2 سال. برخی سفارشات اینا قابلیت تطبیق را نداره در 2 سال. مثلا ساخت و ساز مکاتب یا رفع مشکل کمبود ساختمان برای مکتب، این یک برنامه ای است که زمانگیر است و همساله نیاز به ساختمان مکتب میشه، همساله نیاز به این میشه که کتاب برای شاگرد باید چاپ شود. این برنامه است که ادامه داره و متوقف نمیشه. و یک بارگی یک مسئله و بحث دیگه ای که در گزارش اینا موارد بسیار خوبی هم اشاره شده که ما پیشرفتی داشتیم در کارها و در تطبیق سفارشاتشان، ولی بحث دونرها را اینا مطرح کردن و تعیین اولویت ها را. خب با در گذشته ما مشکل داشتیم در قسمت تعیین اولویت ها. اولویت ها را گاهگاهی ما تعیین نمیکردیم، از طرف دونرها تعیین میشد بر ما، ولی فعلا اولویت ها را خود وزارت معارف تعیین میکنه. اما برخی موارد است که دونرهایی که ما را کمک میکنن در قسمت تطبیق اولویت ها یا در قسمت تعیین اولویت ها اونا علاقمندی ندارن که با ما همکاری کنن. مثلا در قسمت چاپ کتاب های تعلیمات اسلامی ما کوشش کردیم که حمایت یکی از دونرها را ما جلب بکنیم، ولی دیدیم که متاسفانه دونرهایی که ما را همکاری میکردن در قسمت علاقمندی نشان ندادن.
استقلالیت در اولویت بندی را چی وقت به این سو
استقلال استقلالیت در اولویت بندی را ما از سال 97 به طرف
درست
ما آغاز کردیم. تمامی برنامه های خودمون را خود ما اولویت بندی میکنیم، مثلا اطفال بیرون از مکتب را این اولویت ما بود در سال 97 و ما جلب کردیم کمک نهاد ECW یا تعلیم منتظر نمیماند را به خاطر
تقریبا بیش از یک سال، نزدیک به یک سال میشه
خب
که شما
در گذشته داشتیم
داره.
در گذشته داشتیم
چرا ولی در چهار گزارش چهار ماه گذشته خود این موضوع را انتخاب میکنه.
ببینین برخی مواردی را که اداره مک در گزارشاتشون اینا درج کردن و یادآوری کردن، ما فکر میکنم که بعضی از موضوعات اینا هم اپدیت نیست. مثلا در یک قسمتی از گزارش روب چهارم از اینا ذکر شده که ما در قسمت ساخت و ساز 6000 باب مکتب پیشرفتی نداشتیم. اینا یاد کردن که 221 باب مکتب را کار ساخت و سازش آغاز شده، در حالی که آماری را که اپدیت وزارت احیا و انکشاف دهات که مسئولیت همه کار و ساخت و سازها به او سپرده شده برای ما داده، نشان میده که 959 باب مکتب عملا تحت ساخت ساز قرار دارن، جدای از این که کار ساخت ساز سایر از مکاتب هم در پلان است و پروژه سازی شدن، موقعیت و نویت و جنسیت و ایناشون مشخص شدن. در بحث معلمین غیر مسلکی ما اینا میگن که نصف از معلمین ما غیر مسلکی است. من فکر میکنم که این باید توهینی باشه دیگه برای معلمین ما. در حال
وزارت هم ببینید آمار رقم نلری چطوره،
ما آمار داریم، آمار همیشه ما با رسانه ها شریک ساختیم، ولی آنچه که آقای رضایی از او صحبت میکنه این برمیگرده به سالهای قبل از 96 که از مصاحبه های اینا گرفتن. ما خواهش میکنیم که آمار ارقام را از وزارت معارف دریافت کنند. ما 220,000 معلم داریم در مجموع، بالاتر از 50,000 معلم ما غیر مسلکی هستند. در حدود 55,000 معلم ما غیر مسلکی داریم که سطح تحصیلات اینا یا 12 پاس است و هم پایین تر از 12 پاس است که 3% از ای جمع فکر میکنم که پایین تر از 12 پاس باید باشه سطح تحصیلاتشون، ولی ما برای اینا هم برنامه داشتیم. ما از 96 به طرف ولی برنامه ارتقای ظرفیت اینا را آغاز کردیم.
اینجا بحث اساسی است که این معلومات خود شما دادین.
ببینین معلومات ببینین
من کرده بر اساس درست اینا
ببینین بعضی معلومات را ممکن اینا از ما گرفتن، ولی آنچه که آقای رضایی پیشتر اشاره کردن این معلومات را اینا از مصاحبه ها و از گفتمان ها و بحث های تلویزیونی گرفتن.
وقتی تو اشتباه بوده؟
خب اشتباه نبوده، از گذشته. ببینین از من پیشتر عرض کردم که زمانش بسیار گذشته است، از سال 96 یا 95 ممکن باشه مصاحبه ها.
دو سال شما همی 50% ظرفیت پایین استادا را بلند ببرین و به 30% برسونین.
ما ببینین برنامه ارتقای ظرفیت ما از چندین سال به این طرف ادامه داره. ما دو نوع در چوکات مراکز تربیه معلم دو نوع برنامه داشتیم، یکی داخل خدمت داشتیم، یکی هم برنامه خارج خدمت داشتیم. برنامه داخل خدمت ما تمام معلمین را که اینا تدریس میکردن استخدام شده بودن در سالهای گذشته در بر میگرفت که اینا باید ارتقای ظرفیت شوند در چوکات مراکز تربیه معلم، ولی در برنامه قبل از خدمت ما محصلین جدید را جذب میکردیم در مراکز تربیه معلم که خوشبختانه ما از ختم 96 به طرف برنامه قبل از خدمت هم متوقف ساختیم، هیچ محصل جدید را ما جذب نکردیم. گفتیم همه معلمین غیر مسلکی که در گذشته استخدام شده بودن و این هم دلیلش ای بود که در گذشته در ولایات ما ظرفیت ها را نداشتیم عملا که استخدام بکنیم، آنچه که ما انتظار داشتیم یا 14 پاس اما پایین ترین حد مسلکی بودن را که فعلا ما مد نظر گرفتیم و یا هم 16 پاس معلمی موجود نبود، ما از کجا پیدا میکردیم ها؟ و امکانات ای هم موجود نبود که ما معلم را از کابل استخدام بکنیم، با یک امکاناتی بیشتر بفرستیم برای ولایت ها. هرچند تعدادی از مؤسسات برای یک مدت زمانی ما را همکاری کردن، ولی بعدها همکاری اونا هم متوقف شد چون اونا هم بودجه کافی و پول کافی نداشتن و نتونستن که
اون چیزی که اداره مک در گزارش های خود ادامه میکنه دلیل اساسی رو چیزی نمیگه که شما میگین، میگه که فساد موجود در وزارت معارف مانع استخدام 75% فارغان دارالمعلمین ها در مکاتب.
ببینین بس فساد نیست، ما سفارش اینا هم بود، ما سفارش اینا رو هم تطبیق کردیم در قسمت استخدام ها رو سپرد بودیم به کمیسیون اصلاحات اداری. اونجا یک آزمون را سپری میکنن، هر معلمی که استخدام میشه یک آزمون رقابتی را سپری میکنه، از اون طریق استخدام میشه. اینجا بعض فساد نیست، بلکه بعض در گذشته نبود ظرفیت ها بوده و در حال حاضر هم کمبود بست ها است. برای ما اگر بست کافی داده شوه، ما خود ما میخواییم که معلم جدید، معلم با ظرفیت و معلم مسلکی را با یک توانایی بسیار بلند استخدام بکنیم.
بسیار جد تشکر خانم نزد و تشکر آقای رضایی که شما در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم، الله یاور و مددکارتان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.